بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پروردگار عالم از مردم سوال میکنه در قرآن تدبر نمی کنید، یعنی آیات این کتاب رو آگاهانه دریافت نمی نمایید. در این آیات با عظمت اندیشه نمی کنید، تفکر و تعمق ندارید. بر دلها قفلها زده شده که تدبر نمی کنید. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. دلها مرده، در دلها به سوی حقایق قرآن بسته شده. این قرآن رو اگر بر کوه نازل می کردم لرعیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. کوهی که فکر میکنید شعور نداره، هوش نداره، در حالی که شعور داره، هوش داره. اگر قرآن بر کوه نازل می شد می دیدی از ترس عظمت خدا فروتن می شد و از هم می پاشید. لرعیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. چه معاملهی با دلها شده که دریافت نمی کنید حقایق قرآن مجید رو. عالم بزرگ، محدث خبیر، عارف واصل، دانشمند کم نظیر، وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی که 500 سال پیش در گوشه کاشان 300 جلد کتاب علمی نوشته. که اگر به سبک این زمان چاپ کنن بالای 500 جلد میشه. این کار با عظمت رو هم به تنهایی انجام داده، در هوای بالای 50 درجه کویر با نداشتن وسایل. نهایتاً خنک کننده هوا یه باد بزن بودی که در حال نوشتن هم نمیتونست از این باد بزن استفاده کنه. در یکی از کتاباش که 8 جلد یه دونش و هر جلدی حدود 500 صفحه هست، 4000 صفحه، نقل میکنه یه شخصی به نام سعید ابن هشام خیلی علاقه داشت رسول خدا رو از نزدیک ببینه. اهل مدینه هم نبود، پیش نیومد تا رسول خدا از دنیا رفت. در یه سفری که آمد مدینه رفت در منزل پیغمبر، در زد. یکی از همسران رسول خدا اومد پشت در. کیه؟ گوه اسمم سعیده، آرزو داشتم از نزدیک رسول خدا رو ببینم، موفق نشدم. الان که اومدم در خونش برای پرسش اومدم، کار دیگه ندارم. یه سوال. گفت بپرس. گفت اخلاق پیغمبر رو برای من بیان کن. بهش گفت قرآن نمیخونی؟ گفت چرا؟ قرآن میخونم. توضیح روایت رو میدم. گفت از بی بسم الله سوره هم اولین سوره قرآن تا آخرین آیه قرآن که قرآن ختم میشه، این مجموعه اخلاق پیغمبر بود. کان خلقه القرآن، خلق یعنی تمام ترکیب ظاهر و باطن پیغمبر قرآن بود. همه قرآن مجید دو بخش، همه قرآن یه بخش، بخش انتخاب که پروردگار عالم به مرد و زن راهنمایی میکنه این مسیر رو، این حقایق رو، این واقعیات رو، این حالات رو در زندگیتون انتخاب کنید. یه بخش قرآن. یه بخش قرآن هم حذف شدنی هاست که پروردگار راهنمایی میکنه این مسائل رو از زندگیتون حذف کنید. همه قرآن مجید انتخاب و حذف، همین. حالا آیاتشو اگر کسی بخواد بخونه، یه بخش عمده از آیات قرآن رو باید بخونه که این آیات انتخابها رو بیان میکنه. با یه جلسه هم نمیشه بخشی از مسائلی که دستور داده به خاطر خیر دنیا و آخرت انتخاب بکنید قرائت بشه. من آدرس چند تا آیه رو میدم بهتون. انتخاب کردنی ها، آیه 177 سوره بقره، 15 مسئله در این یه دونه آیه است. اینا رو انتخاب کنید. 15 مسئله دنیا رو آباد میکنه. اگه این 15 مسئله حاکم بر دنیا بشه، اگر 5 داشت مربوط به دله، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکه والکتاب والنبیین. توحید اعتقاد به فرشتگان رو، ۲۴ هزار پیغمبر رو برای دلتون انتخاب کنید، یعنی قلبتون بشه موحد، یعنی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له رو ثبت بکنید در دل. پول، امیال، قرائز، شهوات در شما هست، بایدم باش. انسانها، پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، دایی، عروس، داماد، اینا در زندگیتون هست، باید هم باش. ولی اینا رو به عنوان معبود آویزان در دل نکنید. دل بتخانه نیست. اینا رو داشته باشید تو زندگی، به حرفای اونا هم گوش بدید تا جایی که شما رو نکشن به جهنم و به حرامها. قرآن نمیگه زن و بچه‌تون رو دوست نداشته باشید، پول رو دوست نداشته باشید، خونتون رو دوست نداشته باشید. میگه اینا رو به جای خدا در قلبتون معبود قرار ندین، چه بشی بنده پول. آدمی که میشه بنده پول دیگه کاری به حلال و حرام پول نداره، کاری به این که از کجا داره میاد نداره، کاری به این که چقدر داره میاد نداره، کاری به این که حق یه ملت داره میاد پیشش نداره. میگه پول. یعنی گاهی به ماهی به تو آب بندازین همش میگه آب، یه عده همش میگن پول. خب پول، پول تا کجا درد تو دوا میکنه؟ همه داروی دردها در این عالم پوله. همه دارو، پدر مادر و برادر خواهر و عروس و دوماد و خانه و باغ و ویلا و ماشین، اینا رو داشته باش به عنوان ابزار زندگی، نه معبود. اینا رو به جای خدا قرار نده. این توحیده. اینجوری نباشه که آخر عمرم تو سرم بزنم بگم که دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. با آمدن ملک الموت بیدار نشم ببینم همه چی در دلم بوده غیر خدا، هر بتی در باطنم بوده غیر خدا. خدا را جمع نتوان با هوا کرد. هوا یعنی خواسته های نامعقول، خواسته های نامشروع. خدا را جمع نتوان با هوا کرد، یکی از این دو را باید رها کرد. هم خدا رو میخوام هم خورما رو نمیشه، هم خدا رو میخوام هم گناهان رو نمیشه، هم خدا رو میخوام هم خلافکاری ها و ستم ها و ظلم ها رو نمیشه، هم خدا رو میخوام هم هر چی ضد خداست میخوام، اما از خدا میخوام منو جریمه نکنه، نمیشه. اصل بنای عدالت بر اینه. و الا اگه من همه چی رو بخوام، خدا رم بخوام و بعد به خدا بگم منو دوزخ نبر، خب منو نبره، اون وقت چه فرقی بین من و انبیا و ائمه طاهرینه؟ پاکان آدم برن بهشت، من ناپاکم برم بهشت؟ نمیشه که. میخوای بری بهش، راه داره اینجا ناپاکی ها رو از وجودت پاک کن، در بهش باز میشه. این پنجتا مال قلبه. و تا قلب اصلاح نشه انسان اصلاح نمیشه. قیامت یه بازاره، فروشنده در این بازار انسانه، خریدار در این بازار فقط خداست، فقط یه خریدار در بازار قیامت، یه دون. هم میلیاردها انسان فروشندن، میلیاردها جنسی رو که خدا از انسان میخره چیه؟ تو قرآن بیان کرده، یوم لا ینفع مال، ثروتتون رو نمیخرم، چون ثروتی هم قیامت تو دستتون نیست، همه رو تو دنیا گذاشتین، با سمت پارچه اومدین اینور، پارچه رو هم که خاک خورد، پول که ندارید بخرم ازتون، داشتینم نمیخریدم، چون من غنی مطلقم، نیازی ندارم. ولا بنون، بچهاتونم نمیخرم، سودی نداره. لا ینفع مال، قیامت پول بهتون سود نمیده، بچهاتونم سود نمیدن، الا من اتى الله به قلب سلیم، مگه اینکه دل سالم بر من بیاری اونو میخرم. خود دل سالم دلیه که نقاشیش توحید، معاد فرشتگانن، انبیان، قرآن مجیده، این دل سالم. حالا من دونه دونشم بخوام از نظر آثار براتون بگم، یه درشم دیگه باید خدمتون بودم که نمیشه. 7-8 نفر از مدینه سفری رو داشتن، یه 30-40 فرسخ اومده بودن به اون کسی که مادر خرج بود، گفتن که تو این بیابون اگه به چوپونی برخوردیم یه بره ازش بخر بکشیم، کباب بکنیم بخوریم. گفت باش. برخوردن به یه چوپان سیاه چهره، خیلی معمولی، ولی بیخبر از این که تو این آدم سیاه و معمولی چه گنجینه ای از حکمت قرار داره. به اصطلاح رئیس کاروان اومد سلام کرد، گفت بره داری؟ گفت بله. چند؟ 20 درهم. گفت یه دونه بده. گفت من مالک نیستم، من کارگرم، چوپانم، صاحب این گله مثلا تو این ده بغل کوه زندگی میکنه، من روزا اینو میارم میچرونم، شبم برمیگردونم. گفت خب 20 درهم و من 40 درهم بهت میدم. گفت نه نمیدم، 60 درهم میدم، سه برابر بذار تو جیبت بخور. غروب که برگشتی اگه صاحب گوسفنده گفت بره کو، بگو گرگ حمله کرد پرش کرد خورد. گفت اینو میتونم بگم، صاحب گلم خیلی به من اعتماد داره، قبول میکنه. نهایتا میگه بیشتر مواظب باش. من این دروغو به صاحب این گله میتونم بقبولونم، شما به من بگین قیامت این دروغو به پروردگار چجوری بقبولونم. هشتاد میلیون جمعیت اگه اینجور موحد بودن، اگه تک تک دولتی ها اینجور موحد بودن که جواب خدا رو چی بدم؟ کسی مشکل داشت تو این مملکت؟ همه مشکلات مال بیدینیه. دینداری که مشکل ایجاد نمی کنه. این صریح قرآن فاما یأتینکم منی هدن، با شروع زندگیتون دستورات من، هدایت من، حلال و حرام من براتون میاد. فمن تبع هدای، کسانی که از هدایت من پیروی کنن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی در زندگیشون هست نه غصه. اما الان جهان پر ترس و پر غصه است نیست؟ شما الان بی ترس زندگی میکنید، بی غصه زندگی میکنید، بی غصه. مرجع بزرگی که حوزه علمیه قم بنا کرد مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری بود. ایشون پدرش چوبدار بود. من چند تا بره میخرید میبرد میفروخت، یا یکیشونو سر میبرید گوشتشو کیلو کیلو میفروخت. این رو یکی از نزدیکترین اقوام ایشون 40 سال پیش برای من تعریف کرد که دیده بود حاج شیخ. عمه‌زاده ی حاج شیخ بود. گفت این بزرگوار، این قصاب، این چوبدار 15 سال بچه دار نشد. یه شب که اومد خونه، خانومش بهش گفت آقا من روز قیامت تحمل رفتن تو دادگاه پروردگار رو برای پاسخ دادن به دلسوزی تو ندارم. تو دلت خیلی بچه میخواد، من نمیشم، من نمیشم. برای اینکه من قیامت گرفتار نباشم خودم میرم برات خواستگاری. یه خانوم متدینه پاکدامنی رو برات میگیرم. گفت خانوم من تو ناراضی نیستم، خدا بچه به همون نداده، نخواسته، مصلحت نبوده، عشقش نکشیده به من و تو بچه بده. گفت من 15 سال تو خونه تو هم حس میکنم بچه میخوایی. گوشواره میخوام، اما نه به قیمت این که دو زنه بشم. گفت خب بشی، مگه خلاف قرآنه؟ مگه خلاف روش انبیاست؟ من خودم برات خواستگاری میرم کنار همسر دومتم، با کمال محبت زندگی میکنم و قول الهی بهت میدم یک بار بهت نق نزنم. گو خود دلت میخواد در من همسر بگیری، برو بگی. یه چند رو گذشت بهش گفتش که تو همین محل نزدیکمون 10-20 کیلومتری من هر دو محل رو دیدم، رفتم اردکان. یه خانوم بسیار بزرگواریه، شوهرش از دنیا رفته، یه دختر 3 ساله داره. من از او خواستگاری کردم حاضر شده با شما ازدواج بکنه، پاشو برو. اینم آدرسش. خانوم رو عقد میکنه. شب عروسی پدر عاشق عبدالکریم میبینه که این دختر 3 ساله میخواد با مادرش بیاد مثلا تو هجله، نمیدونست چی به چیه. و عمه دختره، خاله دختره، دختره رو بغل کردن ببرن. دختره ناله میزد مامانم رو میخوام. این مرد با کرامت بهش گفت خانوم من دل سوختن این بچه رو قیامت نمیتونم جواب بدم، من همین الان طلاقت میدم، خرجتم میدم، برو با همین بچه زندگی کن. بر میگرده اردکان، بعد 15 سال همون شب نطفه حاج عبدالکریم بسته میشه و خدا به این قصاب یه پسری میده که کل خیر دنیا و آخرت نصیب این پسر میشه، از این پسر نصیب پدر و مادرش میشه، تمام مراجع بعد خودش در قم شاگردان خودش بودن، امام، آیت الله العظما گلپایگانی، مراجع دیگه، اینا نفس خورده های عاشق عبدالکریم بودن. به خاطر اینکه پدر خدایی بود، مادر خدایی بود، توحید. یعنی در تمام لحظات زندگیم وجود مقدس او رو لحاظ بکنم. اما الان اینجور نیست. ای نسیم سحر، واقعا گاهی آدم باید بشینه با حسرت بگه خدا در زندگی مردم کجاست؟ خدا تو ادارات کجاست؟ خدا در بدنه حکومت کجاست؟ خدا در وزارتخونه ها کجاست؟ خدا در صنعت کجاست؟ خدا در کشاورزی کجاست؟ خدا در دامداری کجاست؟ نهایتاً باید بگم زکات کجاست که امر اللهه، از جز چیزایی که خدا گفته انتخاب کن، زکات رو، خمس رو، انفاق رو، صدقه رو، حق سائل و محروم رو. خدا کجاست؟ با شؤونش کجاست؟ با دینش کجاست؟ با قصه آدم باید بشینه بگه محبوب کجاست؟ چرا انقدر جاش خالیه تو زندگی من؟ معشوق کجاست؟ چرا جاش خالیه؟ واقعا زن و شوهری من با توحید داره جلو میره، با ایمان به قیامت داره جلو میره، رفتار من با زن و بچه‌ام، با اقوامم، با فقیر، با مستحق، با عالم، با عامی بر اساس ارتباطم با خداست، با قیامت. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تاریک و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ وعده دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ عقل دیوانه شد، آن سلسله مشگین کو؟ دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی تیاره تا دلت بخواد مهیاست، قطار مهیاست، تجارت مهیاست، خونه‌های 60 طبقه مهیاست، ویلاهای میلیاردی مهیاست، ماشینای 0 کیلومتر برای خودم، زنم، بچه‌م مهیاست. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست؟ همه گلا که دستمونو گزیدن، گل بیخار کجاست؟ اونی که به درستی عاشق آدمه، اونی که انسان رو میخواد، اونی که سعادت دنیا و آخرت آدمی رو میخواد، اونی که بعد 40 سال گناه میرم پیشش میگم غلط کردم، اشکم میریزه، میگه همه 40 سالتو بخشیدم، کجاست؟ اون کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ دین، قرآن، حذف و انتخاب، یه سلسله مسائل و او که ما رو آفریده میگه تو زندگی انتخاب کن، یه سلسله مسائل میگه حذف کن، چون به ضررت، سود نداره برات. این 5 تا برای دل، 10 تا دونم در همین آیه مسائل عملی و اخلاقیه که آخر آیه میگه اونایی که این 15 تا رو دارن، اولئک الذین صدقوا، اینا تو دینداری راست میگن، و اولئک هم المتقون. این یه آیه حذف و انتخاب. 10 تا آیه اول سوره مؤمنونه که همه شنیدید، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تا الذین یرثون الفردوس اولئک هم الوارثون، الذين يرسون الفردوس هم فیا خالدون، که پیغمبر می فرماید انزلت الیا یا علیا عشر آیات، 10 آیه خدا بر من فرستاده. همین 10 آیه اول سوره مؤمنون، من اقامهن، نه کسی که این 10 رو تو زندگیش عملی کنه. من اقامهن دخل الجنه، اهل بهشت، اهل بهشت. که تو این 10 آیه 9 داشت انتخابی، یه دونش هم حذفیه، اونم در رابطه با غریزه جنسی حرامه، ولی 9 تاش انتخابه، یه دونش حذف زنا، ولی بقیه‌اش انتخاب. آیات اواخر سوره فرقان از این آیه شروع میشه: عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، که اول اخلاق عباد الرحمن رو توضیح میده که بندگان رحمان، چرا میگه بندگان رحمان نمیگه عباد الله؟ چون آیه میخواد اون مهر و محبت و کرامت شخصیتی عباد رحمان رو بگه. میگه روی زمین بی تکبر، بی تبختر، بی غرور، بی منیت، بی منمیت و بی خود رو به دیگران نشون دادن که من آقا بالا سر تم زندگی میکنم. یمشون علی الارض هونا، خیلی زندگیشون آسمانیه، سبک، آروم، راحت، آسان. رئیس جمهور رفته جایی کار داشته، حالا تنها داره بر میگرده، تو بیابون میبینه بار یه نفر از قاطرش، استرش افتاده، حالا بار گندم بوده، جو بوده. سلام میکنه، بهش میگه اینجا چرا موندی؟ میگه بار افتاده، تنها نمیتونم بارو بلند کنم، منتظرم یکی بیاد کمکم بده. فرمود من الان کمکت میدم. به تنهایی گونی 100 کیلویی رو بلند کرد و گذاشت رو مرکب و بست و گفت را بیفت. برگشت گفتش که کجا میری؟ فرمود کوفه. چی کاره ای عبدالله؟ هیچ دهنشو پر نکرد. من رئیس جمهور و حاکم این مم، چی کاره ای آقا عبدالله؟ بیام کوفه میبینمت؟ آره، بی مسجد. رسیدم سر دوراهی. صاحب بار پیچید به این راه، حضرت دنبالش راه افتاد. گفت من شما نگفتی میرم کوفه؟ فرمود چرا؟ گفت چرا دنبال من داری میای؟ اینجا کوفه نمیره. فرمود پیغمبر ما به ما فرموده با یکی که رفیق شدی خواستی خداحافظی کنی، 2-3 قدم بدرقش کن. گو عجب پیغمبری، عجب دینی، منو مسلمون کن، من مسیحیم. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، خیلی زندگی آسان، ساده، بی پیرایه، با محبت، راحت، با همه بودن، به همه کمک کردن. اینکه چون ارمنی هستی بار تو بلند نمی کنم، نه بیچارم بهش نگو بیا مسلمون شو تا بار تو بلند کنم، نه. حالا چون هنر انقلابی بودن نداری برو گم شو، همه چی باید محروم بشی، نه. ارمنی خب باش، خودش میفرماید که هم نوعته، اگه برادر دینیت نیست اما در انسان بودن هم نوعت. این آیات سوره فرقان که خودتون امشب قرآن رو ببینید میبینید و متوجه میشین چند آیه است، که در این آیات سه چیز رو خدا گفته حذف کن: شرک، زنا، خون ریختن. ولی بقیهش رو انتخاب کن. یه بخش دیگه آیات سوره مبارک معارج از اینجا شروع میشه: خلق الانسان و حلوعا ازا مسه و شر و جزوعا و ازا مسه و الخیر و منوعا الا المسلین، که در تعریف نمازگزاران قوغا کرده قرآن. حتما ببینید این آیات که نمازگزار واقعی چه ویژگی هایی داره. خانوم بهش گفت قرآن نخوندی؟ نمیخونی؟ گفت چری میخونم؟ گفت حالا اومدی هم من میپرسی اخلاق پیغمبر چی بوده؟ پیغمبر که از دنیا رفته، کان خلق رسول الله القرآن، از اول تا آخر قرآن رو بخون، اون اخلاق پیغمبره. قرآن چیه؟ انتخاب و حذف. هر چی رو خدا گفته انتخاب کن، در زندگی پیغمبر کاملش رو میبینین. هر چی رو خدا گفته حذف کن، یه ارزنش رو در زندگی پیغمبر نمیبینین. اون وقت این پیغمبر چنان در قرآن کریم غرق در اندیشه، غرق در تفکر، غرق در تعمق بود که نهایتاً وجودش شده بود وجود عینی قرآن. یعنی شما یه بار قرآن رو رو صفحه میبینید، یه بارم کل قرآن رو در پیغمبر میبینید. یعنی قرآن انسانی، قرآن عملی، قرآن عینی. این پیغمبر خب برای نورانی تر شدن جلسه، من یه روایت از امیرالمؤمنین نقل بکنم. البته خطبه نهج البلاغه است، شماره 176، درباره قرآن: ان الله سبحانه لم یعظ احدا به مثل هذا القرآن، خدا موعظه‌گری است که به مانند این قرآن احدی رو موعظه نکرد. یعنی موعظه خدا با قرآن کامله، جامعه، دیگه من گدای روانشناس خارجی و داخلی و این و اون نیستم. اگر من پند پذیر از قرآن باشم همه چی میشه رو حساب، همه چی. لم یعز احدن به مثل هاز القرآن فإنهو حبل الله المتین، قرآن رشته اتصال استوار خدا بین خودش و بین مردمه و سبب الامین، قرآن یه وسیله امینیه، امین که 100% میشه بهش اطمینان پیدا کرد. و فیه ربیع القلوب، بهار دلها در این قرآن. و ینابیع العلم، تمام چشمهای دانش در این قرآن. یعنی اگه میخوای اندیشه کنی در هر چیزی در این عالم، قرآن مجید تو رو وصل میکنه به اندیشه در کل شعیه. یه نمونه بگم حرفم تمام. فلینظر الانسان و الى طعامه، واجب انسان در غذاش اندیشه کنه، واجب. حالا میرم خونه، یه لقمه نون و سر سفره میبینم، غذایی دیگه نه، گوشت نه، کباب نه، ماس نه، شیر نه، لبنیات نه، مرباجات نه، یه لقمه نون. از چی درست شده؟ گندم. گندم چی شد؟ نون شد. خورشید به اقیانوس ها تابید، یه مقدار آب و بخار کرد، برد بالا، ابر شد، آب ریخت، چشمه و رود و رودخانه پر شد. دانه های نباتی رو وجود مقدس او پیش از آفرینش انسان آفرید که مهموناش که میان روی کره زمین گشنه نمونن. تو معدن آهن گذاشت، آهنگر گذاشت، آهنیاب گذاشت. مهندس آهنیاب رفت معدن رو دید و آهن رو پیدا کرد و در رو بود. آتیش گذاشت که آهن نرم بشه. آهنگر گذاشت داس درست کنه، تبر درست کنه، گاواهن درست کنه. صنعتکارم گذاشت تراکتور درست کنه. میلیاردها چرخ به حرکت آورد که این گندم بره زیر خاک، آب آسمان بریزه روش، آب چشمه بیاد پاش. گندم رو خودش در زیر خاک شکافت. ان الله فالق الحب و نوا. گندم رو شکافت، به گندم گفت ریشت رو بده پایین، ساقت رو برخلاف جاذبه زمین بده بالا. اگه ساقه گندم میخواست به جاذبه گوش بده، ساقه هم باید فرو میرفت. به ساقه گو بی بالا، به ریشه گو برو پایین. به بهار گفت نسیم بوز، به خورشید گفت خودتو عزینه کن. خوشه پیدا شد، یواش یواش به هوا گفت خوشه رو خوشگش کن. تراکتوری اومد، کمباین اومد، همه رو درو کرد. گندم و عکا جدا کرد. گندم ها رو داد به آسیاب، به برق گفت بچرخون آسیاب و آردش کن، آرد رو داد به نونوا گفت با آب قاطی کن چونه بگی، به تنور گفت آتیش تو برافروز، گندم خمیر شده رو زد به تنور، به آتیش گفت در حد معتدل بپزش. رفت خرید خریدار آورد خونه، خورد، به دندونا گفت خوردش کن، به مری گفت فروش ببر، به معده گفت اسید بهش بپاش، کار معده 1,000,000 کاره، 1,000,000 تا هضم شد. گفت برو تو روده بزرگ، روده کوچیک، حالا تقسیم شو، خون شو، پوست شو، مژه شو، ابرو شو، رنگ پوست شو، نیروی بدن شو، به استخونبندی کمک بده، سیرش کن، لذت ازت ببره، یه دانه گندم رو بشین فکر کن که عالم چه هزینه ای کرده این یه دونه رو درست کرده. اگه میخوای اندیشه بکنی آیات قرآن راه اندیشه رو نشون میده، راه اندیشه. فلینظر الانسان الی طعامه. خدایا نمیدونم چی بهت بگم، یک کلمه امشب میتونم راحت از عمق دل بهت بگم، سالهاست نمک تو خوردم و نمکدونو شکستم، هم هیچی دیگه بلد نیستم بهت بگم، هیچ. یه عمری غلط کردم، اشتباه کردم، اگه دلت میخواد ببخش منو، من بدبختم، من غافل زندگی کردم، من بیچاره زندگی کردم، من بی تو زندگی کردم، میخوام بیمیرم ازت خجالت میکشم که جواب تو چی بدم، همین. من که خودم حرفی دیگه بلد نیستم. الهی دلی ده که جای تو باشد، زبانی که در آن سنای تو باشد، الهی عطا کن بر این بند چشمی که بینایش از ضیای تو باشد، الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد، الهی بده همتی آن چنانم که سعیم وصول لقای تو باشد. الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشم. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشقم هم گدای تو باشم. چنان ساقی نمود از باد مستش که تاد از فرط مستی هر دو دستش در آن مستی که حالی این چنین دو زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از دوست چیزی را نبینم. این جملات فقط کنار بدن قمر بنی هاشم گفت. الان انکسر زهری، این جمله کنایه است، معنیش اینه بلند شو ببین ستون زندگیم شکن. ونقطع رجایی، دیگه امیدی برام نمونده. عباس و قلت هیلتی و الکمد و قاتلی، اگه امرو تا غروب این مردم منو نکوشن داغ تو منو زنده نخواهد گذاش برادم. میخوام بلندشم به خیمه ها برگردم جواب بچه ها و چی بگم. اگه اومدن از من عمو خواستن چی بهشون بگم؟ مگه این که کنایتن اگر از من پرسیدن عمو کجا، هم بگم دیگه برید آماده اسیری بشید. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امیتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد. تو این اوضاع شدید کرونایی خیلی محبت فرمودید که جلسات سید الشهدا رو سر پا نگه داشتید، کمک کردید. در روایاتمون داره که کار برای ابی عبدالله عمر رو طولانی میکنه، مغفرت و رحمت خدا رو جلب میکنه، انسان رو لایق شفاعت قیامت اهل بیت میکنه. انشالله که خدا برای همه شیعیان این جلسات و این گریه ها رو، این عزاداری ها رو حفظ کنه.